در کمتر از دو سال و اندی که این دولت کار خودش رو آغاز کرده دیدیم و خب به تبع دوره‌ای بود که اداره کل هنرهای نمایشی حتی سرپرست هم نداشت و کارها البته داشت پیش می‌رفت. این خودش جزء عجایبه و به حیرت میاره که چگونه ممکنه که یک اداره کلی فارغ از اینکه مدیر ندارد سرپرستی هم نباشه و کارها به نسبت در واقع کار خودش رو
باید نقش آفرینی کنه.
و وقتی این تغییرات و تحولات از صدر تا ذیل اتفاق میفته ناگزیر اثرش رو روی چنین رویدادی که مهمترین رویداد تئاتری کشورمون به زعم و تاکید شما هم هست اتفاق میفته. ما اینجا قُر نمیزنیم، داریم سعی میکنیم به عنوان بنده یکی از اعضای کوچک خانواده تئاتر و آقای جهانپا یکی از صاحب جاهان حوزه نمایش لااقل در استانها، داریم سعی میکنیم واکاوی کنیم شرایط موجود رو، نسخه صادر نمیکنیم، صرفا یک آگراندیسمان میگیریم روی مسائلی که وجود داره به امید اینکه شنیده بشه، اهل فن تدبیری کنن و بشه انشالله در دوره‌های بعدی دوره‌های درخشانتر و مشعشعتری رو نسبت به این دوره‌ای که درش هستیم شاهد باشیم. ببخشید من خیلی در واقع معمولاً سعی می‌کنم زیاد صحبت نکنم اما معمولاً هم موفق نمیشم و شما خیلی خوش صحبت بودین و همراستا با هم صحبت کردیم، ببخشید در خدمتتون هستیم.
نکته‌ای که بجاست اینه که ما واقعاً جوانی در این مسیر گذاشتیم، یعنی اگر حرفی هم میزنیم اینجا واقعا از سر دلسوزیه. به هر حال من میگم یک نوجوان 18 ساله بودم تا امروز که به هر حال یک سن 43 سالگی رو دارم عبور میکنم، دغدغم اینه که این هنر بسیار مهم و مردمی بتونه اون جایگاه خودش رو در کشور داشته باشه و واقعا به نظرم جا داره، هنوز که هنوزه براش کار کرد، زحمت کشید. نکته مهمتری که باید الان بهش فکر کرد حضور این جریان جشنواره در خارج از تهرانه که خب امسال کرمان این اتفاق رو رقم زد، کرمانشاه کمک کرد که بچه های تئاتر استان ها دور هم جمع بشن. اینا رو باید واقعا نقاط قوت دونست، یعنی این که تجربه رو داره میکنه جشنواره که یاد بگیره که حرکت کنه بیاد از این پوسته تهران بیرون. شاید خیلی از دوستان ما در تهران واقعا اشتباه شده باشن توی این برگزاری ها، واقعا یک مرکز استان دیگری، یک شهر بزرگی دیگری. من تعجب میکنم که چرا سمت مشهد نمیایین با توجه به این امکانات فراوانی که شهر ما داره. یعنی به نظرم میرسه در بحث اقامت، در بحث هزینه، در بحث سالون، خب یکی از پایه‌های مهم تئاتر کشور بعد از تهران واقعا به جد میتونیم بگیم تئاتر خراسان و مشهده. شما از شب‌های پرقدرت تئاتر که هر روز و هر هفته ما داریم اجراهای مختلف رو میبینیم، روزی 12 تا بعضی وقتا 15 تا اجرا در تئاتر مشهد داره رقم میخوره، این نشون میده که ما سخت افزارمون خوبه اونجا، میتونیم. و به نظرم این رفتن و عبور از پایتخت به شهرهای دیگه رفتن باعث جنب و جوش میشه. تئاتر ایران احتیاج داره به جریان روشن فکرانه، به گفتگو، به ایدئولوژی های جدید. به این نمیشه با این رویداد مثلا 10 روزه و 12 روزه مثلا بسنده کنیم و ازش عبور کنیم. واقعا جریان دانشگاه کشور، الان من توی مشهد ما 2 تا دانشگاه مهم داریم در ساعت هم تئاتر که ادبیات نمایشی داره، بازیگری داره، خب اینا مهمه، اینا پایه‌های آینده رو داره، جوان‌ها رو شکل میده. و به نظرم میرسه که باید یه فکر اساسی برداشته بشه دیگه برای تئاتر.
آقا یکی از مواردی که در واقع میگم الان جان و سخن از زبان ما میگویی در همین جشنواره تئاتر فجر رخ داد این بود که بخش تئاتر دانشگاهی رو به صورت سلیقی در یکی دو دوره افزودن به جشنواره. این که خوب بود بد بود چه اتفاقی افتاد رو در موردش صحبتی نمی کنیم، قضاوتی هم نمی خواهیم داشته باشیم، اما الان می بینیم که اون بخش رو نداریم و به نوعی دوستان من معتقدن که حضور دانشجویان در جشنواره تئاتر فجر باعث شد که در واقع وزارت علوم و تحقیقات و فناوری پا پس بکشه از وظیفه خودش و مشخصا در چند سال گذشته جشنواره تئاتر دانشگاهی ایران برگزار نشود و گفتن خب وزارت ارشاد متولی شده دیگه، در جشنواره فجر داره اتفاقات دانشجویی میره. میخوام بگم این عدم هماهنگی حتی بین دستگاه‌های مختلف کشوری، بین دو وزارتخانه، عدم وجود سیاست‌گذاری کلان برای حوزه فرهنگ و هنر، خاصه حوزه تئاتر و هنرهای نمایشی، چه از بحث دانشگاه و آموزش بگیرین چه بازار کار و جشنواره‌های مختلف، به رسمیت نشناختن مشاغل تئاتری در وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی، برنامه ریزی غیر مدون و غیر کارشناسی برای آموزش در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اتفاقاتی که در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شاهد هستیم، خروجی شده اوضاع امروز تئاتر ما. الحمدلله که چراغش هنوز روشنه،
به مدد جوانایی که
به مدد عزیزانی که سعی کردن این چراغ رو با هر خونه دلی بوده روشن نگه دارن و باید ازشون تشکر کرد. اما اینکه شما تعداد دانشجویانی که وارد میشن در هر نوع دانشگاهی، هم از دولتی، آزاد، غیر انتفاعی و چه و چه، هیچ نظر کارشناسی روش وجود نداشته باشه، یعنی چی؟ یعنی همین سه تا دستگاهی که بنده با سواد کمم و درکی که نسبت بهش میتونم پیدا کنم، من اساسا متخصص این کار نیستم که بیام استراتژی طراحی کنم برای همچین چیزی، ولی به تبع سالیانی که تنفس کردم در این فضا به این نتیجه میرسم که خب این سه تا دستگاه میتونن با هم یه تعاملی داشته باشن. اگر به عنوان مثال مشاغل تئاتری به عنوان شغل شناخته شدن، بیایم ببینیم ما در هر شغلی چه بضاعتی داریم، چه نیازی داریم، چند نفر نیروی تازه نفس میتونه در گردش و کار و چرخه کار، که از اونور عزیزان بازنشستگی که نداره کار ما، اگر به کهولت سن میرسن و نمیتونن کار کنن، این خون تازه با چه ساز و کاری، با چه ریتمی میتونه وارد بدنه حرفه‌ای بشه؟ خب این رو به سادگی وزارت ارشاد میتونه یه تعاملی با وزارت کار و وزارت علوم داشته باشه، به نسبت اون نیازه مجوز داده بشه که تعداد دانشجو گرفته بشه با یک ضریبی که خب قطعاً ریزش وجود داره. هر کسی ممکنه بیاد یه رشته‌ای رو بخونه به هر دلیلی تو اون شغل فعالیت حرفه‌ای نداشته باشه، اما با یک نسبتی به سیاق همین چند برابر ظرفیت که در ورودی دانشگاه ها اتفاق میفته، ما جذب دانشجو داشته باشیم، دانشجویی که بهش امید ببندیم، براش سرمایه گذاری کنیم و براش بازار کاری رو تعبیه کردیم از پیش، یعنی فضایی رو دیدیم که خب این امکان وجود داره که این تعداد دانشجو در مثلا پنج گرایشی که در حوزه تئاتر وجود داره با هر نسبتی میتونن هر سال وارد بشن، خروجی هاشون بیان توی یک چرخه‌ای در کارآموزی قرار بگیرن نزد اساتیدی که فعالن، چه بسا که در حین تحصیل این اتفاق میتونه براشون بیفته. نیازی هم نیست بورسیه‌ای بکنید و هزینه‌ای بدید و چه و چه، فقط همین برنامه ریزی دقیقه میتونه دلگرم کنه افرادی رو که میخوان توی این رشته تحصیل کنن، که به نظر بنده کمترین بهترین راه ورود به این عرصه که علاقمندان بیشمار داره تحصیلات آکادمیکی. اینها بیان و در سازوکار وزارت فرهنگ و ارشاد نیازی نیست استخدام هم بشن، همین که این برنامه ریزی درست، باز دارم هی تاکید میکنم، اشاره میکنم به این برنامه ریزیه، این برنامه ریزی درست صورت گرفته باشه، یک فضای کاری دیده شده باشه برای جوانی که علاقمند به تحصیل در این رشته و ورود به این حوزه کاریه، میبینیم که در واقع همه چیز به یک تعادل نسبی میرسه، حتی میتونم بگم اخلاق ما تئاتری ها با هم بهتر میشه. متاسفانه نیاز به ذکر نیست، جایی میبینیم که بعضی موقعا به خاطر شرایط کاری اخلاق زیر پا گذاشته میشه. چرا؟ چون امکانات سخت افزاری در تئاتر ما کم، متاسفانه بخش خصوصی که اومده ورود کرده دستش درد نکنه، هم خوبه هم معاذی رو در واقع ایجاد کرده در حوزه تئاتر و حوزه فرهنگ و هنر. همه اینها به نظر من باید توی اون برنامه ریزی کلانه و اون نگاهی که اگر میخوایم تئاتری داشته باشیم، اگر میخوایم بالندگی داشته باشه این تئاترمون، میشه رصد کرد و من چقدر درد و دل کردم. آره.
داشتم الان به این فکر میکردم که واقعا اگر دستاوردی سفر من داشت، گفتگوی امشب ما دو نفر بود واقعا برای من این سفر جشنواره فجر، حداقل درد دلامون رو با هم دیگه کردیم. واقعا خیلی ها همین حرفا رو تو سینه‌شون توی ذهنشون دارن و این همش از دغدغه میاد ها. یعنی ما واقعا بازم دارم میگم ما چه جوانی ها دادیم برای این مسیر، چه روزهای با شکوهی از جوانی ها رفت و الان نسل جوانه که داریم میبینیم. ببین ما یه موزلی داریم توی شهرستان ها، نمیگم الان شهرستان کلمه قشنگی نیست، شهرهای بزرگ کشورمون، بچه ها سراب میبینن تهرانو، فکر میکنن که باید تمام همه چیز جهان در تهران. ببین چقدر ما موزل داریم، چون بچه ها رو رها کردیم تو شهرهای بزرگ، رها کردیم، بستر براشون آماده نیست و همه دوست دارن برسن به تهران، با میان تو تهران سرخورده میشن بر میگردن. حیفه ما این همه جوان داریم، این همه جوان درجه یک، هر کدوم از اینا تو کشورهای پیشرفته اون ور آب بودن، باور کن اینا رو سر دست نگه می‌داشتن، براشون بهترین از اینا رو می‌کردن. حیفه این جوانا، این نازنینا، این بستر فرهنگی وقتی هست تو این کشور، این خاکی که این همه هنرمندای درجه یک داره، آدم دلش میسوزه چرا نمیشه واقعا حرف اولو تو دنیا زد. من بعضی وقتا به شاگردام تو دانشگاه میگم ببینید بچه‌ها حتما نباید تهران باشی. یکی مثل تاداشی سوزوکی توی جزیره دورافتاده تو ژاپن میشه مرکز جهان براش، تمام دنیا نگاه میکنن به ایشون ببینن که میخواد با اون فرهنگ سامورایی ژاپنی اصالت خودش حفظ کنه، کارهای روز جهانی انجام میده که همه هزینه میکنن برای دیدنش. یکی مثل رضا صابری میتواند در بهترین شرایط در تهران باشد، فیلم سینمایی بازی کند، کلی پول در بیاورد، ولی انتخاب شهر خودش هم باشد که اندازه خودش، سهم خودش رو به شهر خودش داشته باشد. ولی ما چقدر دقت داریم به این مسائل، چقدر توجه میکنیم به این مطلب، کجا برای این تئاتر شهرهای مختلف کشورمون بودجه مشخص میکنیم؟ جشنواره ما تو مشهد برگزار میکنیم، خراسان بزرگ، کلن بودجه که براش میذارن کنار 30 میلیون تومنه، دبیر انتخاب میشه فقط با بره پول جذب کنه، اصلا نمیتونه کار فرهنگی بکنه. ببین جریان اقتصاد واقعا داره ضربه میزنه به هممون.
البته که آقای جهانپا بحث خیلی مهمیه، بحث اقتصاد هنر. من چند شب پیش تو برنامه در گفا گفت با یکی دیگه از عزیزان عرض کردم این که یه دوره‌ای هنرمندان خوب و فرهیخته ما در حوزه تئاتر با افتخار سینه سفر میکردم، گفتم با بخش مالی من کاری ندارم، من هنرمندم، هنرم رو ارائه میدم و کاری به این بخشای دیگه ندارم. شاید میشد برتابید. امروز روز واقعا که بحث اقتصاد اهمیت خیلی زیادی پیدا کرده در همه حوزه ها من جمله فرهنگ و هنر، نمیتونیم اقتصاد هنر رو نادیده بگیریم. اینکه شما میفرمایید باید برای تئاتر، برای اندیشگی هزینه کرد، منم با شما همراه هم، اما این بدین معنا نمیتونه باشه که فارغ از در نظر گرفتن مناسباتی که در حوزه جدی اقتصاد که یکی از موزلهای اساسی امروزمونه، شرایط اجتماعی اخیرمون از بحث اقتصادی آغاز شد در جامعه که این معاذیر رو به بار آورد، اما میخوام بگم نمیشه انقدر دور ایستاد به سیاق قبل. یعنی آقای گودار اگر اشتباه نکنم هنر برای هنر رو مطرح کرد، نظریه شد دیگه، الان باید بگذریم از اون ماجرا و واقعا بحث اقتصاد بحث مهمیه، نه به این شیوهی که شما دارین میفرمایید الان داره اتفاق میفته، نمایش های کمدی شبانه با اون روی کرد که دوچار ابتذال میکنه گاهی سلیقه و ذائقه مخاطب رو، با احترام به همه اون عزیزانی که با شرافت این نوع آثار رو روی صحنه میبرن، که کمدی های شبانه واقعا به لحاظ تعریف حرفه‌ای فارغ از این تئاتر حرفه‌ای و بدنه‌ای که ما داریم، میشه تعریف حرفه‌ای رو به اونها نسبت داد، چون خودشون دارن ارتزاق میکنن از اون را، هزینه خودشون رو در میارن، این تعریف حرفه‌ای یک در واقع پیش است. اما به لحاظ در واقع استانداردهای هنری متاسفانه میبینیم شاید خیلی اوقات زیر پا میذارن اینها رو به همین جهت منافع اقتصادی. منظورم اون ابتذال و اون ورطه در واقع بدون نتیجه نیست، منظورم اینه که ما بتونیم به هر طریقی مفاهیم اصولی و علمی اقتصاد رو پی بگیریم و از اون توی حوزه فرهنگ و هنر ویژه تئاتر استفاده کنیم، حتی اگر قرار گاهی برای بلند پریدن یه قدم عقب‌تر بذاریم مخاطب رو بتونیم جذب کنیم، به شرط اینکه برنامه‌ریزی داشته باشیم برای ارتقای ذائقه اون و هدایت اون. دستش رو رها نکنیم، پول بلیتی رو که خرید اومد به ما داد ما دیگه به خواستمون نرسیده باشیم. یک فرایندی رو اگر من میگم که در برنامه‌ریزی کلان دولت مردان و در واقع نهادها باید برنامه‌ریزی کنم، این سوزنم به خودمون هنرمندا بزنم، ما هم باید برنامه‌ریزی درستی برای ارائه آثارمون برای مواجهه با مخاطب و ارتقای سطح اون داشته باشیم. دقیقا. چقدر من حرف میزنم؟
نه دقیقا نکته درستیه. فقط اینجا یه دقتی داشته باشیم که پس جایگاه خود دوستان در ارشاد به خصوص در شهرستان ها این نباید باشه که بازم از تئاتر پول درآمد داشته باشن. سالن بیت الماله، باید در اختیار سالونی که مال خود تئاتر شهره باید در اختیار هنرمندای درجه یک باشه. چرا باید ازشون پول نمیدونم سالون بگیریم، پول خدمات رو بگیریم، پول نور رو بگیریم، پول صوت رو بگیریم؟ پس ما داریم برای کی کار میکنیم؟ میدونی چی میگم؟ درد زیاده.
کاملا درسته.
درد زیاده.
مال هنرمندانه اما با یک سازوکاری. در واقع مدیر یک مجموعه مثل تئاتر شهر هم باید صیانت کنه از اعتبار و سابقه و سابقه این سالن. اینکه در اینجا باز باشه اولین نفری که رسید هر کی زودتر اومد بتونه تو هر سالنی اجرا بگیره یا مناسبات دیگه‌ای که شما بهتر از من میدونید وجود داشته باشه، باعث میشه که اعتبار اینجایی که به نوعی همونجوری که شما گفتین تو همه شهرستانا شاید بچه‌هایی که دستن در کار تئاتر هستن آرزوشون فعالیت در مجموعه تئاتر شهر که قلب تپنده هنر قدسی تئاتره. ما نباید این امکان رو که همیشه یک هویت متشخصی داشته و یک اعتباری داشته مخدوش کنیم اون اعتبار رو و اون شخصیت رو و هر جوری به هر اجرایی در واقع که احیانا شاید برخیش بتونه مواهب اقتصادی رو برآورده کنه، برخیش مناسبات دیگه ای داشته باشن. یعنی اینکه این طبقه بندی شکل بگیره، حتما یک سالن مثلا مثل کارگاه نمایش به اجرای دانشجوی اقتصاد داده بشه ولی دانشجویان اجازه اجرا در تالار اصلی رو طبیعتاً نباید داشته باشن. یعنی این همین هم دوباره از اون برنامه‌ریزی و نظاممند بودن و ساختار داشتن و داشتن اون اساسنامه مواجهه واحد، نه از طریق مدیر مستقیم بلکه از طریق نهادهای بالادستی نیاز داره. آقای جهانپا خیلی من محسوس شدم از گفتگو با شما، گفتگوی دلچسب و در واقع فزاینده‌ای برای خود من بود، یاد گرفتم، باعث شدین که من دوچار یه جوششی بشم و درد دلهامو در حضور شما سوء استفاده کنم، از این تریبون رو به سمع هم مسئولین هم هنردوستان و مخاطبان عزیز برسونم. اگه اجازه بدین یه فاصله موسیقی بگیریم، یه نفسی تازه کنیم، برگردیم تا دقایق دیگه باز با شما همراه هستیم. خب 20:48 دقیقه است، کماکان رادیو جشنواره تئاتر 44 رو میشنوین از مجموعه تئاتر شهر رویدادگاه اصلی 44مین جشنواره بین المللی تئاتر فجر و ما به اینجا اومدیم تا اتفاقات و رخدادهای مختلف امروز این جشنواره رو بخشی و گوشه ایش رو از طریق شبکه رادیویی نمایش به سمع شما برسونیم. به 3075 همراهی خودتون اعلام کردین و لطف کردین و مهرنوازی کردین. من اجازه میگیرم از جناب آقای جهانپا کارگردان محترم نمایش هیولا کش که در حال گفتگو با ایشون هستم که انجام وظیفه کنم و بخشی از مهرنوازی شما رو پاسخ بدم تا گفتگومون رو با ایشون ادامه بدیم. آقا طاهر شاعر از رشت سلام و خدا قوت گفتن و بنده رو با کلمات زیباشون به مهر نواختن. اجازه میگیرم نخونم، به در واقع دلم نشست. خیلی ممنونم از شما، لطف دارین از این مهر نوازی. 936 4 شماره پایانی 5245 گفتن آقای بهرامی از گیلان نمایشی داریم، لطفاً اطلاع رسانی کنید. بله، همین امروز در بخش خیابانی نمایشی رو از لاهیجان براتون معرفی کردم که در واقع عنوان نمایش بود هیچ پلاس. نه، دیروز این نمایش رو معرفی کردم، عذرخواهی می‌کنم. امروز نمایش بارش از لاهیجان در بخش نمایش‌های خیابانی در ساعت 14:30 دقیقه اجرا شد که نویسنده اون آقای امیر امینی بود و کارگردانش خانم آرزو علیپور. دیروز هم که نمایش هیچ پلاس بودش و تعداد دیگری هم احتمالاً اگر رصد کنیم جشنواره رو از استان گیلان آثار حضور دارن. سلام حسن از سمزقوم. علیکم السلام حسن آقا، خسته نباشید گفتن و میخواستن بگن که دست مریزاد و شنونده پرواقرص رادیو نمایش هستن. خیلی ممنونم، ما هم به شما خدا قوت و دست مریزاد میگیم. ممنونم که قوت قلب میدیم با رنج کردن انگشتانتون و ارسال این پیامک ها. ما ممنونیم از شما. آقای علی منبینی یکی از مخاطبان پرواقرصی که اشاره کردن 14 سال و اندی هست مخاطب برنامه ما هستن، از اهواز جان پیام دادن و سوالی رو داشتن که شخصی بوده، مربوط میشه به بنده. من بعدتر سعی میکنم به نحوی پاسخ سوال رو به شما برسونم. آقای منبینی عزیز ممنونیم که از کیلومترها اونورتر از اهواز شنونده ما هستین. آقای عرض شود خدمتتون، پیامک های تکراری رو رد کنم و برخیشو. بله خب خیلی زیاده، من میخوام گزینش کنم. خیلی از عزیزان مثل آقای طاهر از رشت پیامک های زیادی رو ارسال کردن و من میخوام اگر چند تا لطف شما رو خوندم که ما رو به مهر نواختین، مثل شبای گذشته پیامک‌های انتقادی رم بله رسیدم. آقای حسین از تبریز بازم گفته که تو رو خدا این حرفا رو بس کنین، می‌خوایم نمایش گوش کنیم. آقا در ساعت 21 انشالله بخش بعدی پخش نمایش‌های شبکه رادیویی نمایش به سمع شما خواهد رسید. هر شب هم اگر یه شب دیگه هم در شب‌های گذشته پیام داده بودن، بدونید که پیامتون دست ما میرسه، ولی ما به حکم وظیفه مهمترین رویداد تئاتری کشور رو باید پوشش بدیم و انجام وظیفه میکنیم به احترام مخاطبان زیادی که دل در گروه هنرهای نمایشی دارن و شاید نمیتونن حاضر باشن در رویدادگاه جشنواره تئاتر فجر، و ما به احترام علاقه اونها سعی میکنیم رادیو جشنواره تئاتر 44 رو تقدیم کنیم. 936 4 شماره پایانی 5245 اشاره کردن به این که مهمانتون حوصله شون سر نمیره، انقدر طولانی صحبت میکنین. آقای جهانپا از صحبت های من حوصله‌تون سر رفت.
استفاده میکنیم واقعا، حرفایی که شما میزنید، نکاتی که به جا میفرمایید، واقعا نشون میده که به حال روی حوزه تئاتر واقعا خوب اشراف دارید و با دغدغه و خیلی خوب و حرفه‌ای دارید صحبت میکنید.
خیر، امیدوارم شما مخاطبان عزیز هم حوصله‌تون از این حرفا سر نره. اینا درد و دل‌های خانواده فخیمه تئاتر که ما فرصتی پیدا کردیم که اینها رو احیانا به گوش شما مخاطبان برسونیم که کمی بیشتر با معاذیر این شغل آشنا بشین. اگر علاقه‌مند به ورود به این حوزه هستین مثل خیلی از هموطنانمون و البته مسئولینی که احیانا شنونده این برنامه هستن و دستی در آتش تصمیم گیری برای سرنوشت و عاقبت و ارتزاق و زندگی هنرمندان دارن،
البته خیلی پول نداره اول یه جوب باریکه ای برای خودشون پیدا کنن، بعد به سراغ تئاتر بیان، چون تئاتر واقعا هنر عشق دیگه، واقعا باید عمرتو بذاری براش، ولی اونقدی که وقت میذاری پول نداره، همش کار دله. واقعا
سلامت باشین، منم تصریح میکنم اینو. و البته که در واقع میشه، بازم معتقدم طراحی اقتصادی برای حوزه فرهنگ و هنر داشت که این سیاقی که از دیرباز پیش گرفته شده ما رو مجبور نکنه امروز این درد و دلها رو انجام بدیم. عرض کنم
زمان فردوسی هم، چون نمایش ما راجع فردوسیه، خود فردوسی بزرگوارم میدونی 30 سال زحمت کشید برای نام ایران دیگه، وقتی که شاهنامه رو برد به دربار سلطان محمود غزنوی، چون متن اون رو نگفته بود ناراحت شد، شاهنامه رو از خودش دور کرد، فردوسی رو از خودش دور کرد. خب این نشوندنده ای که همیشه هنر مظلومه در این کشور، ولی باید دقت کنیم به جایگاه هنرمندا. و من خواهش میکنم جوانا که میان تو این عرصه حتما دقت کنن، هدف داشته باشن. حالا اینا که گفتیم یه مقدار شوخی بود، ولی هدف اگه داشته باشی، برنامه ریزی خوب داشته باشی، قطعا اقتصاد تئاتر هم بهش فکر کنی، براش طرح برنامه داشته باشی، قطعا میتونی تو این رویدادهای مختلف حضور داشته باشی، هم کارهای خوب اجرا کنی، هم پول در بیاری به قول معروف، و هم واقعا با یه تیمی که کنار همدیگه حرف همدیگه رو بفهمیم، میتونین دستاوردهای بزرگی داشته باشی.
بسیاری 9374 شماره پایانی 7561. گفتم ما 8 نفر تو کارگاه خیاطی منتظر پخش نمایشیم ساعت 21، در واقع نوید میدم خدمتون که انشالله بخش بعدی نمایش ها پخش خواهد شد. من اگر لطف دوستان رو میخونم، سعی میکنم این پیام هایی که شاید توأم با انتقاد هم باشه میخونم، که در واقع این عدالت برقرار شده باشه. دوست دیگه ای هم گفته 912 شماره پایانی 7394، با عرض سلام، واقعا اگر دلتون انقدر پره چرا مهمان دعوت میکنین؟ خودتون متکلم وحده بشینین و درد دل بگین. واقعا من در حضور آقای جهانپا به وجد اومدم و سعی کردم این درد دلها رو انجام بدم، شونم با بزرگواری شنونده بودن. 916 شماره شماره پایانی 2762 یادی کردن از جانبازان قطع نخایی که یادشون گرامی. احد از ارومیه اما گفته خسته نباشی، چرا خوبیت رو نمیگن؟ بگو شما مجری توانمندی هستی. لطف شما سوای احد و همه عزیزانی که لطف کردن به 30075 پیامک دادن، من امیدوارم شرمنده اونهایی که نتونستم در واقع پیامشون رو بخونم نشم، مثل 934 شماره پیامی 2904 که پیامشون رو دریافت کردم، حمید از کرج و خیلی زیادی از عزیزانی که لطف کردن و به 30075 پیامک فرستادن. یک فاصله کوتاه، ما رو به فراز پایانی گفتگومون با آقای جهانپا برمیگردیم. آقای جهانپا، من قول داده بودم که جدول اجرای فردا رو بخونم برای مخاطبان، الان به ساعت نگاه کردم دیدم که انقدر پا گفت ما گل انداخته، دیگه احتمالاً این فرصت دست نمیده. اما به عنوان پرسش پایانی میخوام خدمتتون عرض کنم که از حال و هوا و روزگار تئاتر مشهد چه خبر و برنامه اجرای بعدیتون به غیر از همین اجرا که انشالله برای یزد گفتیم برنامه‌ریزی کردین چیه؟
مشهد واقعا به ابتکار خود جوونا، به ابتکار خود رفقای تئاتری من خیلی حالش خوبه. همین اخیراً ما یه مجموعه تماشاخانه خصوصی دیگه به تماشاخانه های مشهد اضافه شد. خب وضعیت تئاترمون هم همونطور که گفتم، برخی از بزرگان این فضا خب به لحاظ این مشکلاتی که وجود داره گاهن فرصت اجرای نمایش ندارن. خب با رقابت هست. خب جوان ها پشت سر هم دارن کار میکنن و اجرا میکنن و شبهای بسیار جذاب اجراهای عمومی تئاتر در مشهد هم براه هست و ما برای خودمون یه سامانه فروش بلیط مجزا داریم که خیلی اصلا. از مردم مشهد واقعا اینو میشناسن، اعتماد دارن، بلیط میگیرن میان.
بگین اینجا اشکالی نداره
اگر دوستان اجازه بدن. بله گیشه تئاتر مشهد.
بله گیشات. اشکالی هم نداره.
گیشات مشهد هست که بچه ها بلیط میگیرن و خانواده ها بچه تو جریان مشهد. جذابیش اینه که ببینید شما تو هر ساحتی از تئاتر، تراژدی، کمدی، نمیدونم کودک نوجوان، همه جوره تئاتر میبینی. یعنی فقط صرفا یه شکل و یه جور